بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توثيقات عامة غير معروف، بحث ما درباره توثيقات مشهور، عامة مشهور و غیر مشهور کامل شد الحمدلله. عنوانی که باقی مونده بود توثیقات عامه غیر معروف، این اصطلاح برای ما معلوم هست که نسبت بین مشهور و معروف عام و اخص مطلقه، کل مشهور معروف و لیس کل معروف به مشهور. طبیعیست معنای مشهور این است که بین اصحاب رجال یک مطلب با عنوان توثیق یا معیار شهرت داشته باشد که حداقل اعاظم اصحاب با آن آشنا و آگاه باشد، این می شود مشهور. و اگر از حد اعاظم گذشت شامل افراد عادی از اصحاب هم شد، طبیعتاً میرسد در حد اجماع. و اما هر چیزی که مشهور هست طبیعتاً شناخته شده هم هست. در بحث‌های تخصصی و علمی، و اما چیزی که معروف هست ممکنه پیش عده خاصی شناخته شده، تعریف شده، اما شهرت کسب نکرده. این نسبت رو که توضیح دادیم، الان توثیقات عامه غیر معروف را که قول داده بودیم برای شما بحث کنیم. در این رابطه سه مورد را می توانیم تحت عنوان توثیقات عامه غیر معروف اعلام کنیم. یک، فقهای از روات، بدین معنا که فقیه بودن راوی در شکل قضیه حقیقیه می توانند مورد توثیق راوی بشود، که این همون معنای توثیق عام است. کل راوی کان فقیها یعتمد علی اخباره و علی قوله، قضیه با این شکل قضیه حقیقیه و شود دارای عمومیت و موضوع هم فقاهت. هر راوی فقیه باشد در حد فقاهت مصطلح رسیده باشد، این راوی معتبر است، از اعتبار برخوردار. صبح کن. عنوان این شدش توثیق عام غیر معروف. سه مورد است. مورد اول توثیق، از توثیقات عام غیر معروف قشر فقها، فقهایی از روات در شکل قضیه حقیقیه که بشود عام، هر کسی از راویها فقیه باشد روایتش مورد اعتماد، نیاز به توثیق خاص ندارد، نیاز به اثبات وثاقت ندارد، خود فقاهتش کافی است. چرا این مطلب رو میگیم؟ این مطلب که فقاهت موجب اعتماد است، اگر وصف راوی باشد در کلام فقها و رجالیین آمده است، اما متاسفانه برجسته سازی و استخراج عنوان نشده است، در ضمن کلمات مستتر و مندرجه. به عنوان نمونه سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معجم رجال، جلد 1 صفحه 53، می فرماید شیخ صدوق که می فرماید در کتاب خودش که او خبری که نقل می کند از ثقات فقها هاست، رواتشون ثقاتند و فقها ها. سید الاستاد ضمن اشکال یک مطلب رو اعتراف و اعلام میکنه، اشکال اینه که میگد کل راویهایی که شیخ صدوق در من لا یحضر نقل میکند که همشون فقها نیستند، که آمده از ثقات فقها. پس دو نکته از این اشکال برون آمد، یک اشکال شیخ صدوق که همه روات فقها نیستند، دو اعلام این مطلب به عنوان یک امر مفروغ عنه که فقها نیستند، یعنی اگر فقها بودند مورد اعتماد بودند. این مطلب که فقها از جمع فقها بودن و فقاهت دلیل بر اعتماد هست، از ضمن کلام ایشان به وضوح استفاده می شود. این مطلب مقدماتی رو که گفتیم زمینه شد برای این که ادله اقامه کنیم برای اثبات مدعامون که فقاهت عنوانیست از عناوین توثیقات عامه. ادله‌ای که در این رابطه میتونیم اقامه کنیم عبارتند از: یک، آیه قرآن. آیه قرآن معروف که در اصول خونده اید و برخوردیم. احسن، ماشاءالله. بخونید آیه را.
ليتفقهوا في الدين
ويجنزلوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آیه شماره 122 از سوره توبه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. این آیه از اون آیات ذات برکات است. چند تا مطلب ازش استفاده یا قابل استفاده است. یک، برای وجوب اجتهاد ممکن از این آیه استفاده بشود که برن از تفقه در دین و فراگیری احکام فقه بهره ببرند و در حد اجتهاد برسند. الان بحث خودشو دارد که این آیه برای تعلم فقهی یا احکام در حد تقلید هم صدق میکند یا قدر متیقنش در حد اجتهاد، بحثی سر جای خودش. امکان استفاده هست. یک، دو، وجوب تقلید. برای اینکه آیه میگه برگردد آدمی که با بار فقه از سفر برگشته تا قوم خودش رو انذار کند، نتیجه اینه که مردم از او استفاده کنند. اون استفاده ممکن است استفاده متعارف باشه، ممکن استفاده شکل تقلید باشه. می شود برای تقلید ازش کمک گرفت. اون بحثش تفصیلش جای دیگری است. نکته سوم که از آیه استفاده می شود، دلیل بر اعتبار و حجیت خبر واحد. فردی که بر می گردد یک نفره. احکامی که برای قوم خودش میگه باید اینا قبول کنن. این لازمش حجیت خبر واحده. مطلب چهارم که استفاده میشود آیتون ذات و برکات. حکم چهارم ارشاد، برگ وجوب ارشاد جاهل. تفقه برای غرض انذار است. انذار همون تبلیغ و ارشاد جاهل. این چهار تا نکته که به دست آمد، پنجمش مال خود ماست، دلالت دارد بر اعتبار قول فقیه. کسی که برود فقیه بشود، از احکام فقهی بهره ببرد. امهلنی روید. اون گردنه هاش تی شده است، چه خوبه. برای خاطر گل روی شما برمیگردم اونو هم چه میدم. چشم، اجازه بدیم. و
احکام
یا همین اجازه بدید بخواید اینو کامل دارم بس بگید دیگه برای تو حالت منتظره این نموند انشالله گوش بدید
یه مثلا این هست که در عصر نجور
چش میگم اونم میگم سید العزیز سید حسنی برای شما بگم که این مطلب رو موش برید که بریم به هدف برسیم این ناهمواری ها رو بعد برمیگردیم و اصلاحش بکنیم اشان. اما هدف چهارم ما پنجم ما که هدف منشو هدف اصلی خود ماست چه بود؟ فقیهی که برد با رهاورد فقهی برگردد به قومشون اعلام بکند اخبار داشته باشد آیه قرآن به طور سریع به طور قطعی این مطلب رو اعلام میکند که مردم قولشون را وظیفه دارن بپذیرند و الا اونو در قاعده ارشاد خونده بودید و الا اگر قبول نکند مبتدا و خبر در آیه به هم میخورد مقدم و تالی از هم جدا می شود رفته است بار فقهی دارد برگشته به قوم خود ابلاغ کرده اگر اینها قبول نکند پس مقدم و تالی آیه با همدیگه نامربوط می شود لیونذرو یعنی قبول کردن قول قطعی و مفروغ عن است نکته ای که از آیه در میاد اینه که قبول کردن قول فقیه برای قوم مفروغ عن استش دلالت کامل شد حالا شما اگر بگید مدعای شما فقیه این ممکنه فقیه یه وقتی نباشه میگیم در هدف ما چه بهتر ما فقیه رو میگیم این حد اقلش یک عالم فقه تقلیدی که مورد اعتماد باشد فقیه که دیگه به طریق اولا از این آیه اعتبار قول فقیه بسیار به وضوح استفاده میشه اما سوالاتی که عزیزان کردن که در ارتباط با این آیه تداعی میشود این سوالات را هم جواب بدیم یک منظور از فقه و تفقه چیست؟ و منظور از تفقه در خود آیه چه چیز است؟ اولا معنای لغوی تفقه معنای عامی است که شامل فهم اصول و احکام و فروع می شود عبارت است از فهم الفقه فی لغت الفهم مقدمه معالم الاصول یادش به خیر 45-6 سال پیش از این بعد منظور از فهم مطلق فهم اصول و فهم فروع این معنای لغوی و اما معنای اصطلاحی که گفته می شود فقه و تفقه متعلق و مورد اضافه دارد تفقه فی الدین ممکنه گفته بشود که انصراف دارد به فهم دین یعنی اصول دین. این انصراف قبلا گفتیم که از نوع انصراف بدویست. دین دقیقا معنای صحیح دین عبارت است از مجموعه اصول و فروع. تفقه در دین هم باشد تفقه فهم اصول و فروع. بنابراین آخرین اشکالی که میتونند اشکال پردازها در این رابطه ارائه کنند این است که بگن منظور از فقه و تفقه تنها احکام فقهی مصطلح نیست. این آخرین اشکال. اولا این اشکال را قبول میکنیم و به مشکلی بر نمیخوریم. چرا؟ میگیم چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بگید اینا دارد بگید، اصول هم بگید، اما فروع هم در ذهنش هست، اختصاص به اصول که ندارد. این اولا. و ثانیا تفقه و فقه و فقها در اصطلاح شرع، اصطلاح شرع و متکئ میدونیم مرز بین شرع و متشرع کجاست؟ پریروز آمد یکی از عزیزان سوال کرد که مرز بین قدما و متأخرین کجاست؟ گفتیم کجا بود؟ احسنتم، علامه حلی مرز بین فقها و متأخرین است. الان چه سوالی کردیم؟
مرز
بین اصطلاح شرعی و متشرعی، اصطلاح شرعی یا حقیقت شرعی و حقیقت متشرعی، یا حدود شرع و حدود متشرع کجاست؟ تا زمان خود معصوم زمان شرع، بعد از زمان معصوم از تابعین به بعد می شود متشرع. چطوری؟ علامه حلی مرز بود، اصحاب مرز بین شرع و متشرع که علامه حلی مرز بود بین متقدم و متأخر. تمام. حالا اصحاب را مرز میگیم، تابعین ها متقدم، آقای حسن متقدمین فقها ها و متأخرین فقها یک مطلبی است، شرع و متشرع مطلب دیگه. شما چون کم یا اوائل تشریف نداشتید، متشرع قدما و متأخرین اون دیگه اصطلاح فقها میشد، فقهای متقدمین و فقهای متأخر، دستبندی بین متقدمین اقدمین، یک متأخرین متأخر المتأخرین. خوب اصطلاح ها باز کنیم، چهار تاست. اقدمین در حد تابعینه، بعد از تابعین متقدمین. مثلا شیخ صدوق جزء اقدمین تقریبا، چون در عصر تابعین از اصحاب امام عسکری زندگی میکرد. اقدمین شیخ طوسی و ما یا آثاره او متقدمین، متأخرین از علامه این طرف تا شهید، متأخر المتأخر از زمان صاحب جواهر و شیخ انصاری تا این طرف. تمام. به اصطلاحات زیاد نپیچیم که خیلی زیاد براتون معلومات بیش از حد نیاد که گرفتاری به وجود نیاد، فراموش نشود. میخواستم چه بگم در باره شرع و بله شما حواستون جایده، حواست خودم جا اصطلاح در شرع و اصطلاح در متشرع. فقه و فقها در اصطلاح شرع به بیان معصوم برای فقیه مصطلح به کار رفت. رحم الله وکلائی، رحم الله فقها. یا حدیثی که در اول خوندم، اول حدیث جلسه درس شروع درسی، تفقهوا فی الدین فان الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده. درباره فقه به معنای مصطلح به کار رفت. برابر این فقه معنای شرعیش به همین اصطلاحی که ما داریم، یعنی فقیه مجتهد وارد به احکام فقهی از ادله شرعیه معتبره، به همین معنای فقیه در اصطلاح معصوم به کار رفت است که الان در بخش دوم اشاره میکنم. اینه که گفتیم بنابراین این سوالاتی بود که مربوط به آیه بود، دلالت آیه، مفاد آیه این شد که فقاهت برای راوی اعتبار ایجاد میکند و از توثیق بی نیاز میکند. این دلیل اول ما. دلیل دوم روایات. در روایات ممکن است موارد زیادی را در این رابطه بر بخوریم که اشاره یا دلالت دارد بر حجیت قول فقیه. از جمع این روایات حقیر توقیع امام عصر را انتخاب کردم. شمای آقای احمدی که میشناسم حضرت عالی را، از شأن شما گاهی بعض سوالاتتون این آیه در اصول اینو خوندید، در رسائل اینو خوندید، منهم طائفه. اولا اصطلاحات رو بلدید که امت، طائفه به فرد و جمع به کارت، فرقه اون نیست که فرقه برند، منهم من الفرقه برند، منهم طائفه. شما که فاضلید الحمدلله رسالتون تنها رسالهی بود که 20 گرفتید. منهم طائفه، طائفه است نفرق. به حضور شما اما روایات، درباره روایات ما تنها روایتی رو که انتخاب کردیم که دلالت بر مطلوب و مقصد ما دارد، توقیع امام عصر. اگر به ذهن شریفتون سپرده اید که در قسمت بندی عناوین و بخش‌های کلی روایات چه گفتیم، یادتونه؟ یک بخش توقیعات بود، جعفریات و توقیعات یک بخشی بود. ما گفتیم که این برخورد ابتدایی که به توقیع در ذهنها هست اساسی ندارد. توقیع از اعتبار بالایی برخوردار است. اعتبار توقیع گره خورده به اعتبار اعتقاد به حضرت حجت است. باری که از خطبا بپرسید دیگه، این از جنبه خطابی میگد که دیگه بالاتر هم است، تازه با یک واسط است. و کسی که میگد توقی، این روایت توقیه، این گفتیم که فوق العاده یک کم لطفی است. چرا؟ اعتبار توقی ارتباط تنگاتنگ دارد به اعتقاد به وجود حجت ابن الحسن الوهاب. در صورتی که اعتماد اعتقاد باشد 100% و قطعی، توقی دیگه جایی برای تردید ندارد. حالا بسیار خوب. این توقی منتها در بحث سید الاستاد که برمیخوریم گاهی به نقل توقی اشکال میکنه، اصل توقی ایشان هم هیچ اشکالی نمیکنه. اون یک راوی بعدی که آمده نقل کرده به اون گاهی انقلاب هایی دارد. راوی ها متعدد است، منتها عمدتا یک واسطه دارد. این توقیع معروف، توقیع معروف کتاب وسائل الشیعه جلد 18 باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 9، روایت معروف دیگه بلدید. و اما الحوادث الواقعت و فرج او فیها الى روات احادیثنا، حتما اشکال رو میکنی، منطقه اشکالش رو سیدم جواب داده، حقیرم جواب داده. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، دلالت دیگه به این وضوح نمیشود. در حادثه ها و مسائلی که براتان پیش آمد مراجعه کنید به روات احادیث ما که آنها حجت من هست برای شما و منم که حجت خدا هستم. روات احادیث به اعتباری که میگد انا حجت، معلوم روات حجت. بنابراین اعتبار فقها، ما منظور از این روات میگیم فقهاست، ناقل حدیث نیست. اینها که فقها هستن، امام میفرماید اینا حجت منن بر شما، لذا ما با یک پرانتز برون فقهی میگیم فقیه شدن بدون تأیید الهی ممکن نیست. معادلات اجازه نمیدن که یک فرد با شرایط عادی فقیه بشود. حجتی علیکم و انا حجت الله، ممکن سوال بکنید که منظور از این روات هم اون راوی های خیلی معتبر مثل نه دیگه علی ابن مهزیار و اسحاق ابن آدم، این راوی هایی که روات عصر غیبتند و اصحاب امام عسکری، بله اشعری ها، عمدتا اشاره خوبی که عده قابل توجهی اشعری هاست. اینها ممکنه بگیم که فقط روات بودن راویان حدیث، جواب این اشکال رو سید الاستاد در کتاب تکملت المنهاج جلد 1 صفحه 9 عنایت فرموده و جواب درست و کاملی است. فرموده اند تلک الروایت لا تعم غیر العالم المتمکن من استنباط الاحکام من الكتاب و السنه غیر لا تعم غیر العالم المتمکن من استنباط الاحکام من الكتاب و السنه. اون کلمه تلک روایتش مال ما بود، لا تعم. می فرماید این طوق این روایت شامل غیر فقیه نمی شود، عالم متمکن از استنباط احکام بر اساس کتاب و سنت چه عالمی است؟ فقیه. ایشان می فرماید که این روایت شامل غیر فقیه نمی شود، بنابراین قول فقها حجیتش در حدی است که امام عصر فرموده اینها حجت من است برای شما. خب به عنوان اینکه سید الاستاد فقیه است متبحر، این مطلب رو به عنوان خبره گفت، قول فقها را ما براش اعتماد قائلیم، خوب. اما وجهش چیه؟ وجه تعلیمیش چرا شامل غیر فقیه نمی شود؟ یک قدر متیقن این است، دو تناسب حکم و موضوع. چرا؟ چون تمامی احکام که روایتی نیست که فقط هر واقعه رو که شک کنید فروعات رو در هر فرعی یک روایت بشنوید، بلکه فروعات نیاز دارد به استنباط فقهی که امام فرموده است شما به احکام فقهی مراجعه کنید، اون احکام فقهی استنباط می‌طلبد. پس قدر متعقل و تناسب حکم و موضوع اختصاص دارد روات به فقها. و اما دلیل سوم رو اشاره کنم و این قسمت تمام بشه. دلیل سوم همه تا میتونید بگید چیه دلیل سوم؟ اشاره آلا احسن تا با سه تا حرکت، حرکت سوم به بار نشست. دلیل سوم ما سیره است، سیره قطعیه متشرعه بر این است که به قول فقها اعتماد میکنن. دیگه فقیه که شد نمیگن این فقیه راست میگن، موثق دارد، شاهد صدق دارد، نه، سیره متشرع کلهم بر این است که بعد از اثبات موضوع یعنی فقیه دیگه اعتبار جای تردید ندارد، اعتبار کامل است. بنابراین با این سه تا دلیل، کتاب و روایت و سیره، قطعاً به این نتیجه رسیدیم که فقاهت عنوانی است از عناوین توثیقات عامه که به شکل قضیه حقیقی با ضرس قاطع میتونیم بگیم کل من کان فقيها من فقهاء آل البيت يعتمد على قوله بلا حاجة إلى توثيق وتصحيح. برا سلامتي آن آزاد سلامتي.